فصل دهم، غوغا در وزارتخانه. بعد از چند ساعت آقای ویزلی آنها را بیدار کرد. او با کمک سحر چادرها را جمع کرد. آنها به سرعت اردوگاه را ترک کردند و آقای روبرت را نزدیک در کلبه‌اش تنها گذاشتند. آقای روبرت نگاه گیج و سردرگمی داشت و با گفتن کریسمس مبارک با آنها خداحافظی کرد. آقای ویزلی بلافاصله گفت: به زودی حالش خوب میشه. بعضی وقتا وقتی حافظه کسی رو تغییر میدن تا مدتی قاطی میکنه. باید چیز خیلی بزرگی رو یادش میبردیم. صداهای بلندی از جایی که کلیدهای سفر گذاشته شده بود به گوش میرسید. وقتی به آنجا رسیدن دیدن که تعداد زیادی جادوگر دوربر باسیل که مسئول نگهداری کلیدهای سفر بود جمع شدند. همه آنها دلشان میخواست هرچه زودتر از اردوگاه دور شوند. آقای ویزلی به سرعت با آقای باسیل حرف زد. آنها وارد صف شدند و بالاخره توانستند برای رفتن یک چرخ پلاستیکی بگیرند. آنها قبل از روشن شدن هوا به سمت خانه راه افتادند. در راه به دلیل خستگی زیاد هیچ کس حرف نمی زد و همه در فکر صبحانه بودند. وقتی به خانه رسیدند صدای فریاد خانم ویزلی به گوش رسید. اوه خدا رو شکر، خدا رو شکر. او که خیلی وقت بود در حیات منتظر بود به طرف آنها دوید. هنوز لباس خوابش تنش بود، صورتش رنگ پریده و خسته بود و یک نسخه از روزنامه پیام امروز در دستش مچاله شده بود. آرتور من خیلی نگران شدم، خیلی نگران شدم. او دستش را دور گردن آقای ویزلی حلقه کرد و روزنامه از دستش روی زمین افتاد. هری تیتر درشت روزنامه را خواند. صحنه‌های وحشتناک در جام جهانی کویدیچ. عکسی از نشانه سیاه روی درخت‌ها در روزنامه موج می‌زد. خانم ویزلی زمزمه کرد: او خوشحالم که شما زنده اید، خدای من. همه با تعجب دیدند که خانم ویزلی فرد و جورج را محکم در آغوش گرفت. سر آنها به یکدیگر برخورد کرد. آنها گفتند: مامان ما رو به کشتن می‌دی. خانم ویزلی در حالی که اشک می‌ریخت گفت: آخرین بار که دیدمتون سرتون داد کشیدم. اگه اسمشون بر شما رو گرفته بود چیکار می‌کردم؟ آی فرد، جورج. آقای ویزلی گفت: خب مالی دیگه نگران نباش، همه ما حالمون خوبه. او آهسته ادامه داد: بیل اون روزنامه رو بده، میخوام ببینم چی نوشته. وقتی به آشپزخانه رسیدند هرمیونی و خانم ویزلی چای پررنگی دم کردند و بیل روزنامه را به دست پدرش داد. آقای ویزلی صفحه اول روزنامه را نگاه کرد. پرسی هم از پشت سرش به روزنامه نگاه میکرد. آقای ویزلی با سنگینی گفت: میدونستم. اشتباه بزرگ. متهمان دستگیر شدند. اهمالکاری در تأمین امنیت. جادوگران سیاه بدون بازرسی وارد شدند. رسوایی بین المللی. اینو کی نوشته؟ با معلومه، ریتا اسکیتر. پرسی با عصبانیت گفت: این زن واسه چی این حالو رو میکنه؟ هفته پیش داشت میگفت که ما داریم وقتمون رو روی کلفتی پاتیل ها تلف میکنیم. انگار دقیقاً در قانون اصول رفتار با انسانهای غیر جادوگر. بیل گفت: پرسی یه لطفی بکن و حرف نزن. آقای ویزلی که چشمانش از پشت عینک گشاد شده بود گفت: در مورد منم نوشتن. خانم ویزلی که چای توی گلویش پریده بود گفت: کجا؟ اگه دیده بودم میفهمیدم که زنده ای، اینقدر نگران نمیشدم. آقای ویزلی گفت: اسممو ننوشتم، گوش کن. ساحران و ساحره ها در مرز جنگل منتظر جادوگران کارمند وزارتخانه بودند تا به آنها دلداری داده شود، اما واقعا ناامید شدند. یکی از جادوگران وزارتخانه درست چند دقیقه بعد از ظاهر شدن نشان سیاه نزد آنها آمد. به آنها خبر داد که به کسی صدمه وارد نشده است. او هیچ اطلاعی از اوضاع نداشت. در توصیف درستی سخن او همین خبر کافی است که یک ساعت بعد چند بدن نیمه جان در جنگل پیدا شدند. آقای ویزلی گفت: اوه واقعا که. آقای ویزلی روزنامه را به پرسی داد. هیچی صدمه ای ندیده بود، اما اینطور که اینجا نوشته معلومه که اتفاقی افتاده. او آه بلندی کشید. مالی من باید برم اداره. پرسی با حالت حق به جانب گفت: منم با شما میام پدر. آقای کراش به همه کارمنداش احتیاج داره. به علاوه میتونم گزارش پاتیل ها رو شخصا به او بدم. و از آشپزخانه بیرون دوید. خانم ویزلی بیشتر از همه ناراحت شد. آرتور الان تو مرخصی هستی، این هیچ ربطی به قسمتی تو نداره. اونا بدون تو هم میتونن کارا رو ردیف کنن، نه؟ آقای ویزلی گفت: من باید برم مالی، من کارا رو خرابتر کردم. همین حالا حاضر میشم و میرم. هری ناتوان از اینکه خودش را کنترل کند گفت: خانم ویزلی امروز هدویگ برای من نامه نیاورد. خانم ویزلی گفت: هدویک عزیزم؟ نه، نه، هیچ نامه‌ای نرسیده. رون و هرمیونی با کنجکاوی به هری نگاه کردند. او به آن دو نگاهی پرمعنی کرد و گفت: بسیار خوب رون، میتونم از سیادمو تو اتاق بذارم؟ رون بلافاصله گفت: بله، منم میخوام همین کارو بکنم. هرمیونی گفت: بله. هر سه آنها فوراً از آشپزخانه بیرون رفتند و از پله‌ها بالا دویدند. رون درست در لحظه‌ای که در اتاق زیر شیروانی را پشت سرشان بست گفت: موضوع چیه هری؟ هری گفت: چیزیه که به شما نگفتن. یک شنبه صبح از درد زخم از خواب بیدار شدم. عکس‌العمل رون و هرمیونی دقیقاً همانی بود که هری در اتاقش در پرایوت درایو تصور کرده بود. هرمیونی فریاد زد و بلافاصله پیشنهادهای مختلفی داد و نام چند کتاب را هم یادآوری کرد. به او پیشنهاد کرد موضوع را به اطلاع همه از مادام پامفری گرفته تا دامبلدور برساند. رون انگار برق گرفته باشدش گفت: اما اون که واقعا اونجا نبوده. اسمشو نبر. منظورم اینه که آخرین باری که اثر زخم درد گرفت توی هاگوارتس بود، نه؟ هری گفت: من مطمئنم اون توی پرایوت درایو نبوده. اما من داشتم خواب اونو می‌دیدم. او و پیتر، منظورم ورمتیله. من حالا نمیتونم همه چی یادم بیاد. اما اونا داشتن نقشه قتل کسی رو می‌کشیدن. او می‌خواست بگوید نقشه قتل من، اما نمی‌توانست خودش را راضی کند که هرمیونی را بیشتر از این به وحشت بیاندازد. رون گفت: خب این فقط یه خواب بوده، یه کابوس. هری گفت: آره، ولی این خیلی عجیبه، مگه نه؟ سه شب پیش اثر زخمم درد گرفت و سه روز بعد از اون مکخاران اون نمایش رو اجرا درآوردن و نشان ولدمورت در آسمان ظاهر شد. رون با دندان‌های فشرده گفت: اسمشو نبر. هری بدون توجه به حرف رون ادامه داد: یادتون میاد که پروفسور تریلانی چی گفت؟ آخر سال گذشته رو میگم. پروفسور تریلانی معلم غیبگویی آنها در هاگوارتس بود. نگاه وحشت زده هرمیونی از چهرهش پاک شد. هری، تو که حرفای اون ساحر پیرو باور نمی‌کنی. هری گفت: تو اونجا نبودی و نشینی که چی میگفت. اون وارد یه مسیر شد، یه مسیر واقعی. اون دفعه با دفعات قبل متفاوت بود. گفت یه لرد سیاه دوباره باز خواهد گشت، قوی‌تر و وحشتناک‌تر از همیشه، و او با کمک خدمتکارش به این قدرت دست می‌یابد و درست همان شب بود که ورمتیل فرار کرد. سکوت کوتاهی برقرار شد. هرمیونی پرسید: برای چی منتظر هدویک بودی هری؟ منتظر نامه‌ای؟ هری گفت: من در مورد درد اثر زخم برای سیریوس نامه نوشتم. حالا منتظر جوابشم. رون به خودش آمد. فکر خوبی کردی. اون حتما میدونه که باید چی کار کنی. هری گفت: امیدوار بودم زودتر بیاد پیش ما. هرمیونی گفت: اما ما نمیدونیم الان سیریوس کجاست. شاید تو آفریقا یا یه جای دیگه‌ای باشه، نه؟ هدویک نمیتونه دو سه روزه این سفر رو طی کنه. هری گفت: آره میدونم. اما وقتی از پنجره به آسمان خالی از جغد نگاه کرد، در دلش حرف دیگری میزد. رون گفت: بیا بریم یه دست کویدیش بازی کنیم. 3-3. بیل و چارلی و فرد و جورج هم بازی میکنن. هرمیونی گفت: رون، هری الان نمیتونه کویدیش بازی کنه. اون نگرانه، به علاوه خسته هم هست. ما همه به یه خواب احتیاج داریم. ناگهان هری گفت: چرا بعدم نمیاد کویدیش بازی کنیم؟ هرمیونی در حالی که زیر لب چیزی زمزمه میکرد از اتاق بیرون رفت. در طول هفته بعد نه آقای ویزلی و نه پرسی هیچ کدام مدت زیادی را در خانه نگذراندند. آنها هر روز صبح قبل از اینکه بقیه بیدار شوند خانه را ترک میکردند و هر شب بعد از شام باز میگشتند. بعد از ظهر یک شنبه‌ای که قرار بود به هاگوارتس برگردند، پرسی با احساسی حاکی از مهم بودن گفت: من تمام هفته در حال خاموش کردن آتیشا بودم. مردم دائم نامه رعد میفرستن و اگر نامه رعد رو باز نکنم منفجر میشه. همه جای میزم رو جای سوختگی گرفته و بهترین قلم پرم درب و داغون شده. جنی پرسید: برای چی نامه رعد میفرستن؟ پرسی گفت: برای شکایت از عدم امنیت در جام جهانی کویدیچ. اونا به خاطر خسارتی که به اموالشون وارد شده غرامت میخوان. مانگاس فلچر ادعا کرده یک چادر 12 اتاق خوابه با جکوزی داشته، اما من تحقیق کردم که معمولا شفا زیر یه خرقه که روی چند تا پایه انداخته بوده میخوابیده. خانوم ویزلی به ساعت پدر بزرگ که به دیوار نصب شده بود نگاه کرد. هری این ساعت رو خیلی دوست داشت. ساعت پدر بزرگ اصلا به درد دانستن ساعت نمیخورد، اما واقعا ساعت خوبی بود. ساعت 9 تا عقربه طلایی داشت و روی هر یک از آنها نام یکی از افراد خانواده ویزلی حک شده بود. هیچ شماره‌ای روی صفحات آن دیده نمی‌شد، اما در مورد اینکه هر کس در چه حالی است توضیحاتی داده شده بود. خانه، مدرسه، سر کار، اما کلمه گم شده و بیمارستان هم روی آن دیده می شد. در محلی که در ساعتهای معمولی عدد 12 به چشم می خورد، کلمه خطر حتمی خودنمایی می کرد. حالا 8 از عقربه ها روی کلمه خانه ثابت شده بودند، اما عقربه آقای ویزلی که بلندترین عقربه بود، کلمه سر کار را نشان می داد. خانم ویزلی آه کشید و گفت: پدرتون از زمان اسمش رو نبر تا بار هیچ وقت مجبور نشده در تعطیلات آخر هفته سر کار بره. اونا دارن به سختی از اون کار میکشن. اگه شب زود به خانه برنگرده شام هم خراب میشه. پرسی گفت: خب پدر میخواد اشتباهی که در جام جهانی مرتکب شد جبران کنه. در واقع اون کمی سهل‌انگاری کرد. نباید بدون مشورت با دپارتمان اصلی در جام چیزی میگفت. خانم ویزلی با عصبانیت گفت: به خاطر حرفای اون عجوزه اسکیت پدرتو متهم نکن. بیل گفت: اگه پدر چیزی نمیگفت اون وقت ریتا اسکیتر مینوشت که جای تأسفه که هیچ کنند کارمندای وزارتخونه در مورد اون آشوب توضیح ندادن. ریتا اسکیتر هیچ وقت برای کسی آرو نمیذاره، یادت نمیاد؟ اون یه بار با همه کارکنان گرینگوتس مصاحبه کرد و در مقالش منو یک پیلوک موبلند خطاب کرد. خانم ویزلی با مهربانی گفت: خب موهات کمی بلند عزیزم، اگه به من اجازه میدادی. باران به پنجره اتاق نشیمن خورد. هرمیونی در کتاب وردهای استاندارد سال چهارم که خانم ویزلی از خیابان دایگان برای او و هری و رون خریده بود غرق شده بود. هری داشت با استفاده از جعبه لوازم جانبی دست جارویی که هرمیونی برای تولد 13مین سالگرد تولدش خریده بود، جاروی آذرخشش را برق می‌انداخت. فرد و جورج هم در گوشه نشسته بودند و با هم چیزهایی زمزمه می‌کردند و با قلم پر روی تومار کاغذی مطلب می‌نوشتند. خانم ویزلی به تندی گفت: شما دوتا چی کار میکنید؟ فرد به طرز مبهمی گفت: تکلیفمون انجام میدیم. خانم ویزلی گفت: خودتو لوس نکن، هنوز تعطیلات تموم نشده. جورج گفت: آره، ولی ما همه رو گذاشیم آخر سر انجام بدیم. خانم ویزلی زیرکانه گفت: امیدوارم در حال تنظیم یه لیست نباشید، نکنه میخواید دوباره نفس جادویی ویزلی ها رو تازه کنید. فرد با دلخوری به مادرش نگاه کرد و گفت: مامان، حالا اگه فرد و صبح قطار هاگوارتس تصادف کرد و من و فرد مردیم، از اینکه آخرین حرفات به ما اتهامات بی اساس بوده چه حالی به دست میده؟ همه خندیدند، حتی خانم ویزلی. خانم ویزلی در حالی که به ساعت نگاه میکرد گفت: اوه، پدرتون اومد. عقربه مربوط به آقای ویزلی ناگهان از روی کلمه سر کار به کلمه مسافرت تغییر جهت داد و هنوز چند ثانیه نگذشته بود که مثل عقربه های دیگر روی کلمه خانه متوقف شد. خانم ویزلی با عجله از اتاق بیرون رفت. سلام آرتور. چند دقیقه بعد آقای ویزلی وارد فضای گرم اتاق نشیمن شد. سینی نهارش دستش بود و معلوم بود که خیلی خسته است. او روی صندلی نزدیک شومینه نشست و گفت: اوضاع واقعا خرابه. ریتا اسکیتر تمام هفته توی وزارتخونه ول میگشت تا خبرهای بیشتری از شلوغی‌های وزارتخونه جمع کنه. حالا فهمیده که برتای پیر بیچاره هم ناپدید شده. همین فرداست که این موضوع تیتر درش روزنامه پیام امروز بشه. من مدت‌ها پیش به بگمن گفتم که کسی رو دنبال برتا بفرسته. پرسی گفت: آقای کراوچ هم هفته است که همینو میگه. آقای ویزلی که لجش گرفته بود گفت: آقای کراوچ خیلی شانس آورد که ریتا اسکیتر چیزی درباره وینکی نفهمیده. در غیر این صورت تیتر دروش روزنامه این بود که پری خانگی آقای کراوچ در حال احضار نشان سیاه با یک چوب دستی در دستش دیده شده است. پرسی با حرارت گفت: اما همه می دونستیم که اون پری نشان سیاه احضار نکرده. هرمیونی با عصبانیت گفت: اگه از من بپرسی میگم آقای کراوچ خیلی شانس آورده که هیچ خبرنگاری در روزنامه پیام امروز در مورد رفتار اون با پریا چیزی نمی دونه. پرسی گفت: خب هرمیونی، خوب گوش کن. یک مدیر رد بالای وزارتخونه مثل آقای کراوچ حق داره هر طور که میخواد با خدمتکارش رفتار بکنه. هرمیونی با صدای بلند گفت: منظورت برده خودشه؟ اون که به وینکی حقوق نمیده، میده؟ خانم ویزلی برای خاتمه دادن به بحث گفت: فکر میکنم بهتره هر چی زودتر به اتاقتون برید و وسایلتون رو جمع کنید. خب زود باشید دیگه. هری جعبه لوازم جانبی دست جاروی‌اش رو جمع کرد. بعد جارو را روی شانه‌اش گذاشت و با رون از پله‌ها بالا رفت. باران تندتر از قبل می‌بارید. قفس هدویگ به دیوار آویزان بود و هنوز خالی بود. هری به قفس خالی هدویگ نگاه کرد و گفت: الان یه هفته است که هدویگ رفته. رون، فکر نمی‌کنی سیریوس دستگیر شده باشه؟ نه؟ رون گفت: نه، چون در این صورت روی روزنامه پیام امروز می‌نوشتن. وزارتخونه میخواد نشون بده که یه نفر رو دستگیر کردن، مگه نه؟ هری گفت بله فکر میکنم همینطوریه. رون گفت اینها وسایلیه که مامان از خیابون دایگون برات خریده، پولش هم از حساب در گرینگوتس گرفته. هری به بسته های باز نشده خیره شد. به جز کتاب وردهای استاندارد سال چهارم نوشته میراندا گوشکاک، تعداد زیادی قلم پر و تومار و موادی برای پر کردن جعبه ساخت معجون خریده شده بود. او داشت زیرپوشش را در پاتیل جا می داد که رون فریاد کشید این دیگه چیه؟ رون یک پیرهن بلند و مخمل خرمایی با سر و دسته یقه یراق دوزی شده در دست داشت. کسی در زد و خانم ویزلی با چندین دست ردای هاگوارت که تازه شسته شده بود وارد شد. او در حالی که رداها را از هم جدا می کرد گفت بفرمایید، یادتون باشه اونا رو درست تا کنید تا خیلی جا نگیرن. رون در حالی که ردای خرمایی را جلوی خانم ویزلی گرفته بود گفت مامان تو ردای جینی رو اشتباهی دادی به من. خانم ویزلی گفت نه اشتباه نکردم، اون ردای رسمی مال توه. رون وحشت زده پرسید چی؟ خانم ویزلی تکرار کرد ردای رسمی. در لیستی که از مدرسه براتون رسیده نوشته شده که امسال باید ردای رسمی داشته باشید که در مراسم خاصی بپوشید. رون با ناباوری گفت شوخی میکنی؟ به هر حال من چنین چیزی نمیپوشم. خانم ویزلی گفت همه اینا رو میپوشن رون، همه از اونا خوششون میاد. پدرت هم برای مهمانی چند تا از این ردا داره. رون با خشونت گفت ترجیح میدم بمیرم ولی اینو نپوشم. خانم ویزلی گفت احمق نباش رون، همه باید از این ردا داشته باشن، این در لیست مدرسه نوشته شده، من برای هری هم خریدم، هری نشونش بده. هری با نگرانی بسته ای را که روی تختش قرار داشت باز کرد. ردای او به آن بدی که انتظار داشت نبود. در واقع ردای رسمی او هیچ جایش یراق دوزی نشده بود و کم و بیش شبیه ردای مدرسه‌اش بود، به جز اینکه این ردا به جای مشکی سبز شفاف بود. خانم ویزلی گفت این رنگ به رنگ چشات خیلی میاد عزیزم. رون با عصبانیت گفت خب ردای هری خیلی هم بد نیست، چرا برای من مثل هری نخریدی؟ خانم ویزلی در حالی که سرخ شده بود جواب داد خب مجبور بودم برای تو ردای دست دوم بخرم و توی دست دوم ما انتخاب زیادی نداشتم. هری نگاهش را برگرداند. او آرزو داشت بتواند تمام طلاهایش را در بانک ساحری گرینگوتس به آنها بدهد، اما میدانست که آنها این پول را نمیپذیرند. خانم ویزلی با تشر گفت خیلی خوب لخت برو، هری یادت باشه از من یه عکس بگیری تا بعدن یکم بخندم. او اتاق را ترک کرد و در را محکم بست. صدای بالبال زدن از پشت سرشان شنیده شد. پرت و پلا دانه بزرگی در گلویش گیر کرده بود و نزدیک بود خفه شود. رون با عصبانیت گفت چرا هر چیزی که مال منه آشغاله، و رفت که پرت و پلا را نجات بدهد.